صلى الله عليه وسلم. فصل 1 استاد شروع گشت 11/3/92 صفحه 192 و این اطلاق الاجماع.
تنزیل وجود المخالف منزلت العدم در عدم قطعه فی الحجیت و ظاهر الحکایت اونها حکایتن به سنت اعنی حکم الامام به ما عرفتن. اون چه که حدود 4 صفحه‌ای که الان در پیش داریم مطرحه اینه که اگر ناقل اجماع به صورت مطلق نقل اجماع کرد و دلیل الاجماع مطلق اضافه نکرد یا در ادامهش فرموده حتی اضافه کرد، خوب دقت بفرمایید، اجماع را اضافه کرد به مضاف الیه، فرض کنید تعبیرش اجماع الفقها بود، اجماع اصحابنا بود. اون چه که ایشون میخواد مطرح کنه مسئله حجیت و عدم حجیت این نقل اجماع نیست، این دیگه بحث شد، یک کاسه شد. خیلی دقت کنید، اجماع منقول اگر به نحویست که برای خود منقول الی قطع به رأی معصوم میاره حکومه، اما اگر برای منقول الی قطع به رأی معصوم نیاورده، حالا چه مطلق ادعای اجماع کنه چه اضافه کنه، حالا ای حال برای خود ناقل مفید قطع به رأی معصومه. او الان خبر از رأی المعصوم میده برای ما، این خبر آیا حجت یا نه بحث شد، حق این شد که نه، ادله حجت خبر واحد شامل چنین خبر از رأی الامامی نمیشه مگر یک صورت، اونجایی که ناقل اجماع اگر خبر از رأی المعصوم بده خبرش عن حسن باشه، یعنی اجماع دخولی تزمونی. خب این هم که هیچ وقت صغرا نداره. حالا دقت بکنید، بحثی که مطرح از این به بعد و باید بهش بها داد و بحث دامنه دار، بحث اصلی است در این حدود 10 صفحه در پیش، بررسی این نکته است که چجور میشه از رأی الفقها کشف رأی امام بشه، حالا یا برای ناقل یا حتی در مواردی برای منقول الیه. خیلی دقت کنید، این بحث بررسی بشه ممکنه به درد منقول الیه هم بخوره. حالا بگید ما بررسی کنیم منشأ علم محصل اجماع ناقل اجماع را، منشأ علم او بر رأی امام، این که به درد ما میخوره. احیانا ممکنه برای منقول الیه هم همین منشأ ها مطرح بشه. اون چه که بناست بررسی بشه از این به بعد اینه که به چه بیانی میشه گفت ناقلین اجماع قطع به رأی معصوم دارن. خیلی دقت کنید، خیلی باید توجه کنید کجای بحثی ملان. تا الان خب گفتیم که دو جمله تو الان گفتیم ناقل اجماع اگر خبر از رأی معصوم بده ان حسن، خب حجت. کی خبر از رأی معصوم میده ان حسن؟ وقتی اجماعی تحصیل کرده، اجماع دخولی باشه. خب اینم خواهیم گفت هیچ وقت صغرا نداره، معطل کبراش بشیم برای چی؟ اجماعات منقول فراوان که داریم در فقه توسط بزرگانی مثل محقق، علامه، شهید، دیگران، خب اجماعات دخولی نیست. در چنین اجماعاتی، حالا یا به صورت مضافه یا به صورت مطلق، مهم نیست ایناش. جمله دومی که خوندیم تا الان اینه، اگر برای خود منقول الیه قطع حاصل شد به رأی امام، خب باز حجته، چون قطع حجت ذاتیه. اون چه که بناست بحث بشه در این چند صفحه در پیش داریم اینه، ناقل اجماع، اجماعی که نقل میکنه دخولی نیست، تزمونی نیست، اجماع عن حسن به اصطلاح نیست که اقوال فقها رو بررسی کرده باشد، علم اجمالی داشته باشد، یکی از اینها امام بود نشناخته او را، اینا تو اصل غیبت معنا نداره مطرح بشه. و اجماعات منقول نوعا ناقلینش فقهای اصل غیبت هم. بحث اینه، ما میگیم اینا خودشون قاطع به رأی امامند، از کجا اینو میگید؟ از کجا میگید محقق که تحصیل اجماع کرده؟ ما میگیم داره خبر میده از رأی امام به صورت قطعی، اما رأیش عن حسن، خبرش عن حسن نیست، اما خبر میده از رأی امام. بحث کردیم این خبر آیا حجت یا نه. مفروغون عرض گرفتیم که ناقلین اجماع قاطعین به رأی امامند، این قطع اونا از کجا پیدا شده؟ خود این مسئله بررسی میخواد تو اصول، که حالا میخواییم در پیش بحث کنیم احیانا برای ما هم ممکنه علم حاصل بشه منقول الیه. اون بحث کشداری که الان مطرحه در ده صفحه در پیش همین بحث. یک جمله است، بشینیم اینو تحلیل کنیم چجور ناقلین اجماع را شما خودشون را قاطعین به رأی امام فرض میکنید؟ این قطعه از کجا اومده؟ ثبت العرش ثم انقش. ما میخواییم بحث کنیم اینا خبر از رأی امام میدهند، آیا خبرشان حجت یا نه. اول معلوم کنید خبر از رأی امام میدن، بعد بحث از حجت کنید، بعد بحث از مشمول بودن این خبر نسبت به ادله حجت خبر واحد مطرح بشه. خب ما بحث کردیم، گذشتیم که ادله حجت خبر واحد خبر اینها رو نمیگیره، اینا عالمن به رأی امام، ناقلین اجماع خودشون عالمین به رأی امامند و مخبرین عن رأی امامند، اما این خبر اینها مشمول ادله حجت نیست. خود این مطلب که اینا عالمین به رأی امامند و خبر میدن از رأی الامام، این از کجای علم، از کجا اومده؟ به تعبیر دیگه به چه بیانی بین اتفاق الفقها یا اتفاق عدت من الفقها و قطع به رأی معصوم ملازم است. این بحث بناست بررسی شد. یکیش که اجماع دخولی بود عرض کردیم این نظر کبروی خب مسلمه، اگر کسی اتفاق عده‌ای از علما را تحصیل کنه که بداند یکی از این علما امام معصوم بود متا کدامشون نمیدونه، علم اجمالی داره، این قطعا حجت. اما ول معطلی کو صغراش، کدوم محصل اجماع همچی ادعایی کرده؟ شیخ مفید، شیخ توسی، محقق هندی، سید مرتضی، ناقلین اجماع، اینان این صغرا نداره. ناقلی اجماع از اصحاب ائمه نداره، این بحث صغرا نداره، اینو میذارش کنار، مسلک حس رو به اصطلاح میره سراغ مسلکی که شیخ توسی خیلی برو اتکا داره، قاعده لطف. شیخ توسی میخواد اتفاق الفقها را، حالا با بیان خاصی خواهد آمد، ملازم بدونه با رأی الامام از راه قاعده لطف حتی در اصل غیبت، حالا این باید تبیین بشه آیا کبراش تمامه که معمولا اشکال میکنن، فقط شیخ توسی مصر روی این مبنا، حالا باید مبنا تبیین بشه اشکالش مطرح بشه، عبارات مفصلی هم میاره که اثبات کنه مبنای شیخ توسی اینه، چون اجماعات منقول بسیارش ناقل شیخ توسیه و اگر معلوم بشه ناقل شیخ توسیست و اگر معلوم بشه مبنای شیخ توسی مبنای حدسه، مبنای قاعده لطفه، اجماعات ایشون همه میشه بیفایده. اصلا ایشون عالم به رأی الامام نمیشه که بخواد برام نقل کنه خبر بده، چون این مبنا غلطه. پس دقت کنید از اینجا به بعد بررسی ریشه‌ای اجماع منقوله. ما تو الان رو هوا بحث می‌کردیم، می‌گفتیم ناقل اجماع یقین دارد به رأی امام، برای ما نقل میکند، آیا نقل او مشمول ادله حجت خبر واحد هست یا نه؟ اینجا میخواد ریشش بررسی شه، از کجا شما میگید ناقل اجماع یقین دارد به رأی معصوم، به چه بیانی، در چه قالبی؟ خواهیم گفت اجماعات منقول که ناقل شیخ توسی باشه هیچ ارزشی نداره، چون علمی که او ادعا میکنه به رأی معصوم دارم مبتنی بر یک مبنای باطله و اصلا او عالم به رأی الامام نیست، جاهل به جهل مرکب. بله؟ ببینید باید تبیین بشه آیا از راه حدس یا از راه قاعده لطفه. اگر مبنا حدس باشه فی الجمله میپذیره که خود او عالمه، حالا اگر شما این حدس قطعی براتون پیدا شد شما عالمی، برای شما مخجر نه قاعده لطف رو ابطال میکنه. اصلا بله قاعده لطف رو خواهیم گفت شامل قلمروش، شامل اینجاها نمیشه، حالا عبارتی مرحوم سید مرتضی داره در رد قاعده لطف، عبارت مشهور از علامه حلی خوندید، حالا به اینا میرسیم. قاعده لطف شامل این جهان نمیشه. حالا اجمالش اینه، اینا میگن اگر فقها یک زمان امثال شیخ طوسی همشون متفق بشن بر حکمی، این حکم مخالف باشه با حکم الله واقعی، هیچ دلیل و روایتی هم که دلیل معتبری آیه‌ای که ظهور داشته باشد در حکم واقعی ولو مورد اعراض اینها وجود نداشته باشه. اینجا بر امام معصوم امام زمان سلام الله علیه لازم است از باب قاعده لطف که اگر اینها همشون برخلافن بین اینها الغای خلاف کنه. اگر الغای خلاف نکرده معلوم که این حکم اللهه. وجود امام برای ابلاغ احکام اللهه. اگر همه فقها اتفاق بر باطل کردند امام ساکت بنشینه، باید مداخله کنه ولو مداخله تکوینی، نگذاره همچین اتفاقات رخ بده. حالا باید بحث کنیم حرفها یا معنا داره یا نه. عبارت برسیم تا اونجا. و این اطلق الاجماع، اگر اجماع مطلق آورده شود توسط ناقل اجماع، او اضافه او اضافهش کنه علا وجه یظهر منه اراده المعنى المصطلح المتقدم که اتفاق الکل بود، منتها ولو مسامحتا مخالفین رو کل عدم دیده، به تنزیل وجود المخالف منزلت العدم به عدم قطعی فی الحجیت، اینا رو قبلا هم گفتیم. خب خیلی دقت کنید، بعد عبارت ها رو جایگاهش هم توجه کنید که میخواد شیخ وارد چه به اصطلاح ثقل بحث رو کجاست. ایشون میخواد از اینجا وارد بشه در این که حالا اجماع چه مطلق چه مضاف کار نداره. بالاخره میگید ناقل اجماع خودش عالم به رأی الامامه، فظاهر الحکایت کونها حکایتا للسنه، ظاهر این نقل حکایت نقل اجماع این است که این نقل سنت است، اعنی قول الامام، لما عرفت من ان الاجماع الاصطلاحی متضمن لقول الامام فیدخل فی الخبر والحدیث، خبر حدیث که موضوع ادله حجت خبر واحده. خب این مطلبی تا حالا گفتیم، از اینجا میخواد ریشه یابیش کنه. تو الان به عنوان اصل موضوعی مطلب رو پذیرفتیم، بله ناقل اجماع مخبر عن رأی الامامه، وارد این بحث شده بودیم که آیا این خبر مشمول ادله حجت خبر واحد هست یا نه. از اینجا میخوایم رسیدگی کنیم که اصلا موضوع مطرح یا نه، ثابت یا نه. تا حالا ما بحث محمولی میکردیم، میگفتیم محقق حلی که خبر از اتفاق الفقها ها میدهد، او خبر از رأی امام میدهد چون او عالم به رأی الامام به نظر خودش. آیا این خبرش از رأی امام که از طریق اتفاق الفقها ها براش حاصل شده، این خبره مشمول ادله حجت هست یا نه؟ او عالم به رأی امام فرض شد، بعد از علمش مخبر شد، این خبر آیا مشمول ادله هست یا نه؟ از اینجا میخوایم موضوع رو بررسی کنیم، واقعا ناقل اجماع عالم به رأی امامه؟ از اینجا خواهیم گفت بسیار از اجماعات منقول اصلا موضوع حجیت الخبر درشون مطرح نیست، یعنی حجیت مطرح نیست، خبری نیست تا بخواد حجت باشه. اول خبری باشه بعد بگید آیا مشمول ادله هست. شیخ طوسی که مبناش در حجیت اجماع قاعده لطفه، اگر این مبنا باطل شد علمهای ایشون همه میشه جهل، خبرهای ایشون میشه خبرهای ناشی از جهل، خبر نیست. مخبر باید خودش عالم باشه. تو بلاغت هم خوندی لازمه خبر اینه که خود مخبر عالمه، عالم به واقع است، اطلاع میده به شما، میخواد شما را مثل خودش عالم کنه. حالا در اینجا ثابت خواهد شد که بعض از ناقلین اجماع خودشون هم عالم به رأی الامام نیستن، خیال میکنن عالمن، پس خبر اونها هم خبر نیست. تا بخواییم بحث کنیم آیا حجتی یا نه. و اساسا این مبانی رسیدگیشه مبانی کشف اجماع از رأی امام، اینا رسیدگیشه مبنای صحیح معلوم بشه. ممکنه این نقل اجماع باعث بشه این مبنا پیش خود منقول و الی تحقق پیدا کنه. شه خود منقول الی، منقول الی قاطع بشه. بالاخره میخوایم این مطلب رو رسیدگی کنیم که اگر احیانا برای خود منقول الی قرار گاهی علم پیدا بشه به رأی الامام، ناقل رو علم عالم حساب کردیم، این علم از کجا اومده؟ میگید از قول الفقها. قول الفقها چه ملازمه داره با رأی الامام تا این علم بیاد؟ الا ان مستند علم الحاکی، الا اینکه مستند علم ناقل، علم او به قول امام، احد و اموره، یکی از ایناست که همش هم هر کدام هم قائل داره. یکیش حس، خب این کبراش خوبه اما صغرا هیچ وقت نداره. بگیم ناقل اجماع قاطع به رأی الامامه رو این حساب که در بین مجمعین امام هم بوده و او قول امام را شنیده اما امام را به شخصه ای نشناخته، علم اجمالی به وجود امام در بین مجمعین. خوبی در زمان غیبت که معنی نداره کسی ادعا کنه هر کرو، در زمان حضور هم که صغرا نداره. کی از فقها اصحاب چون این اجماع را برای ما نقل کرده؟ علی ابن بابوی؟ ما یک اجماع منقول رو بگید که ناقلش علی ابن بابوی باشه تا حالا بگیم در کلام ایشون محتمله. تازه اون احتمال همونجا غلطه، علی ابن بابوی امام رو میشناخت، از بیابون نیومده بود که نشناسه. او کسی ناقل اجماع باشه قطعا امام رو میشناسه در اصل حضور. او روایت میکنه نه نقل اجماع کنه. اینا رو ما نمیتونیم تأیید کنیم که در اصل غیبت کسی بگه من اجماع ادعا کنه بعد بگیم مراد اجماع تشرفی است. حق نداریم تأیید کنیم این دو، تکذیب هم نمی کنیم البته، اما تأیید کنی که بخوای فتوا بدی نه. علی حال برای ما حجت نمیشه، حالا برای خودش بله، برای خودش اگر هم چون اتفاق بیفته قطعا حجت. باشه اما معلوم هم نیست. الان اجماعات سید رو خواهیم رسید، خیلی از اجماعات ایشون مبتنی بر مبانی مسلم است نه بناها. نمونه هاشو میگه ایشون بعدا، میگه اجماعات سید، سید مرتضی یکی از اجماعاتی که ادعا میکنه اینه، میگه من مذهبنا، از مذهب ماست، این ظهور در اجماع داره، که می شود متنجس را با هر مایعی تطهیر کرد، یعنی با آب هندوانه، با آب سید میتونید دستت متنجسه بشوری. من مذهب نا این تعبیر دور در اجماع داره، وان که کی قائل به اینه که آب مضاف رو مطهر بدونه. این وقتی میخوان توجیهش کنن، حالا خواهیم رسید، برش میگردونن به اصل. حالا این بحث سر جا خودش. احدها الحس کما اذا سمع الحکم من الامام فی جملت جماعت لا یعرف اعیانهم، اشخاص را نمیشناسد ولی علم اجمالی داره یکشون امامه. فیحصل له العلم بقول الامام ان حسنه، دیگه منطقه علم اجمالی که علم که امام در یکی از قول امام با این قول بقیه یکیست، یکی از این قائلین امام بود، کدام نمیدونی. و هذا فی غایة القلة بل نعلم جزما انه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع. بالاخره ما تو هفروت که بحث نمی کنیم، باید اینا رو بیاریم رو صغریات. هؤلاء الناقلین للاجماع، یعنی ناقلین اجماع، خب تو فقه مشخصه کیان؟ کش شیخین، شیخ طوسی، شیخ مفید، سیدین، سید مرتضی ابن زهره و غیره هما، تا برسه محقق هندی مثلا. ولذا صرح الشیخ فی العده، شیخ طوسی در عده تصریح داره، به انه لولا قاعده اللطف. دقت کنید، شیخ طوسی گفته اگر قاعده لطف را کنار بگذاریم، اجماع را کنار گذاشتیم، چون طریقه حس صغرا نداره، راه را منحصر دیده به قاعده لطف. گفته اگر کسی قاعده لطف را انکار کنه، اجماع را انکار کرده، چون اجماع دخولی که طریق حس باشه صغرا نداره. صرح به انه لولا قاعده اللطف، که خود ایشون خیلی اصرار داره برش، لم یمکن التوسل الى معرفت موافقت الامام للمجمعین، هیچ راهی برای رسیدن به معرفت موافقت امام با اجماع کنندگان وجود ندارد، چون طریقه حس که صغرا نداره. میگه اگر قاعده لطف رو هم بذاریم کنار، همه راه ها مسدوده، هیچ وقت اجماع کاشف از رأی امام نخواهد بود. در مقام رد بر سید حیث انکر الاجماع، سید مرتضی شدید قاعده لطف را انکار کرده در بحث اجماع ها. حیث انکر سید اجماع را از باب وجوب لطف، سید مرتضی این حرف را زده. شیخ طوسی میگه اگر شما این راهی را ما مطرح کردیم انکار کنید، راه های دیگر هم که راه حس باشه صغرا نداره، پس اجماع رو بذارید کنار دیگه. لم یمکن التوسل الى معرفت موافقت الامام للمجمعین، موافقت امام با اجماع کنندگان. این طریقه اول دوزه، اینو سریع میذارش کنار، صغرا نداره، نباید باعث ترشی. از ثانی قاعده اللطف الا ما ذکره شیخ العده، قاعده لطف خب یه قاعده کلامی مفصله دیگه، اینو مستحضرید، ریشه تمام عقاید ما قاعده لطفه، قاعده در اوج استحکام و دقت. ما نبوت عامه را، امامت عامه را، معاد را، عصمت امام و نبی را، همه را از این طریق اثبات بکنیم. قاعده محکمیه و تبیین قاعده فی الجمله اینه. حالا مختصر عرض بکنیم، قبلا عرض میکردیم ما تمام اعتقاداتمون ریشه داره در توحید، اینا لوازم توحید، معاد، امامت، نبوت، اینا لوازم توحیده، مثل زوجیت که لازم اربعه است، یک موحد نمیتونه منکر نبوت باشه، منکر امامت باشه، منکر عصمت باشه، منکر معاد باشه. این ملحد. حالا قاعده لطف بیانش اینه که لطافت عقلی اسماء و صفات ذات اقتضا میکنه اینا رو. آیات آخر سوره 8 اون آیه مخصوصا این آیهش، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن تا آخر. این واژه ها اگر درست تعقل بشه، مفهوم اینا درست تعقل بشه، که در یک کلمه میگیم خدای متعال کمال مطلق است و مطلق الکمال، مطلق الکمال و کمال مطلق. مگر علم مطلق، حکمت مطلق، رحمت مطلق، مطلق میگیم، مطلقی که عقل درک میکنه نه وهم و خیال. وهم و خیال نمیگذاره عقل کار خودشو بکنه. در یک آنات خاصی عقل از چنگ وهم و خیال خلاص میشه، میتونه تصویر بکنه، اگر نه درگیر وهم و خیال نمیتونه. مگر اون وجود بی نهایت کمال میتونه منفق باشه از خلق مظهر اسماء و صفات خود که میشه امام. این مثل این که بگید خورشید باشه ولی نور نداشته باشه. مگر خورشید بی نور میشه؟ اربعه بی زوجیت میشه؟ لوازه میشه؟ بذار اگر میگیم قاعده لطف، قاعده لطف رو عامیانه نباید معنا کرد. قاعده لطف لطافت عقلی اسماء و صفات باری تعالی است، که اگر کسی خدا رو شناخت اصول اعتقادات او محکمه، هر گونه خلل در اصول اعتقادات ناشی از خلل در شناخت خود خداست. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. ببینید از معرفت الله شروع میشه، معرفت الامام ختم میشه تا میرسه به اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. از خدا شروع میشه به امام ختم میشه. آیا خدا را به امام بشناسیم یا امام را به خدا؟ در این دعا امام را باید به خدا شناخت. یه قاعده لطف. اللهم عرفنی نفسک حتی اعرف حجتک، تو رو باید بشناسم تو امام رو بشناسم. عقصش هم هست. بله، بله، گوی سیر از علت به معلول، از معلول به علته. اگر تعریف درستی از امامت داشته باشیم، محدودیت در مورد امامت نفی میشه. این هم کمال مطلقه ولی بالعرض. او کمال مطلقه به ذات ای بالعرض. این هم کمال مطلقه ولی بلعرز او به ذات. اگر نعوذ بالله کسی امام را کمالاتش رو به ذات بدونه این شرکه. اما هر چه کمال در مورد امام میتونید بگید و تا جایی که عقل قطع میده در توسعه قائل بشید ولی بلعرز بدونید، به اذن الله بدونید، این عین واقعیته. چقدر روایات داریم که ما رو فقط به حد الوهیت نرسونید، هرچی میتونید بگید الوهیت برسونی شرک بیشک. بله بله، خیلی جملات اینجور داریم. جامعه کبیره رو ببینید، زیارت جامعه ائمه المؤمنین رو ببینید، زیارت مطلقه امام حسین سلام الله علیه رو ببینید، این قاعده لطف البته قاعده مسلم و مسجلی جای خودش محفوظ، اما آیا دائرش به اینجا هم میرسه؟ ما میگیم اگر خدا خداست باید امام خلق کند، باید پیغمبر خلق کنه، باید اینا رو معصوم قرار بده، باید معاد داشته باشه، اگر نه خدا خدا نیست. انکار هر خودم از اینا نفی خود و خدا میشه. آیا به اینجا هم میرسه؟ حالا که خدا خداست، حالا که امام مظهر اسماء و صفات خداست، اگر فقهای امت اتفاق کردند بر رأی، همشون اختلاف، همشون اشتباه کردند، امام باید ولو در پس پرده غیبته باید القاء خلاف کنه بین الفقها، حق رو به یک نحوی به مردم برسونه، اگر نه این منافات داره با اون وجودی که نور محضه، این یک تقصیره، این یک قصوره، یک تقصیره و با اون نور محض سازگار نیست، چون قصور و تقصیر ظلمت. شما نه قصور رو به امام میتونید نسبت بدید نه تقصیر رو، چون ظلمت و اون نور محضه. اگر القاء خلاف نکند این یا قصور یا تقصیر، هر کدوم باشه با امامت نمی سازه. این فرمایش یک امثال شیخ طوسی دارد که اگر اتفاق افتاده باید بدانید امام عصر سلام الله علیه موافق با این نظره، اگر نه اجازه نمی داد این تحقق بدون. خب مرحوم علامه حلی اون جمله معروف رو شنیدید دیگه، فرمود وجوده لطفون، امام عصر سلام الله علیه وجودش خودش یک لطفه و تصرفه لطفون آخر، مداخلات او اینا هر کدام یک لطف دیگریست از اون، اما عدمه مننا، عدمه عدم تصرف، اگر مداخله نمی کنه چون خود ما مقصریم. با غیبت امام عصر چقدر از نعم از دست ما رفته، البته اون نعمت اصلی که نعمت وجوده هست، ما اگر نفس میکشیم، اگر زنده ایم برای اینه که او در عالم هستی نفس میکشه. این روایتی که میگه مردم در عصر غیبت از وجود اون حضرت استفاده میکنن مثل استفاده از خورشید پشت ابر میکنن، این روایت نکته دقیقی داره. اینا رو عرض کردیم عامیانه نباید معنا کرد. خورشید ولو پشت ابر ولو اونور کره بالاخره باعث میشه حیات در زمین باشه، اگر نه حیاتی نخواهد بود. وجود او باعث شه تو باشی به یمنهی رزق الوران به وجودهی ثبتت الارض و السما لولا الحجت و لساقت الارض و اهلا. پس اون مثل خورشید پشت ابره که نمیذاره شما یخ کنی منجمد بشی. او اگر نفس میکشه از نفس اوست که ما هم از بازدم اوست که ما دمی داریم. اما خیلی از نعمت ها از دست رفته با وجود با غیبت حضرت و علتش هم خود مایی. علت غیبت خود مایی، علت محرومیت ما از خیلی از نعم حضور حضرت هم خود مایی، یکی از اون نعم هم از دست رفتن بعض احکام باشه. حالا این به لحاظ نوع بشره دیگه. شیخ چرا؟ جواب شیخ طوسی همینه، میگیم شما قاعده لطف رو نمیتونید اینجا پیاده کنید. اگر امام عصر مداخله نکنه میگیم این وجوب، این وجوب تا وقتی است که از نظر عقلی این ممکنه، احتمالش که بیاد بسه. این وجوب اعلام احکام الله بر امام تا وقتی است که خود مردم باعث غیبت حضرت نشن. اگر باعث غیبت شدن خیلی از احکام ممکنه مثل بسیار دیگر از نعمی که مترتب بر حضور حضرت از دست بره. بله، نعمی مهمتر از وجود از احکام هست که مترتب بر حضور امام از دست میره. حالا میرسیم به اینا. چقدر نعمت های مترتب بر همکاری مردم با امام تا از امام محقق بشه. وقتی همکاری نکنه از دست میره. بالاخره معاویه میاد سر کار. عبارت ببینید: از ثانی قاعده اللطف علی ما ذکره شیخ العده و حکی القول به عن غیره من المتقدمین ولا یخفی عن الاستناد الیه غیر صحیح علی ما ذکر فی محله. کالا توضیحاتی دادی فاذا علم. حالا ایشون دیگه وارد این بحث خیلی نمیشه، یک مقدار بعدن، چرا الان نه. میگه فاذا علم استناد ناقل اجماع الیه به این قاعده لطف، به این لطف، فلا وجه للاعتماد علی حکایته. لذا اجماعات منقولی که ناقل شیخ طوسی باشه ارزش نداره، چون او اگر قاطع به رأی الامام بوده از اتفاق الفقها ها رو این مبنا قاطع بوده و این مبنا رو افطار کردیم، قطع ایشون رو میگیم بیجا بوده، واسن عالم نبوده به رأی امام، خیال میگرده عالمه. پس اصلا او خبر از رأی امام نمیده شیخ طوسی که ما حالا بگیم خبرش مشمول ادله حجت خبر هست یا نه. فلا وجه للاعتماد علی حکایته و المفروض ان اجماعات شیخ، شیخ طوسی، کلها مستندتون الى هذه القاعده لما عرفت من کلامه المتقدم من العده. صریح بود، عبارت خوندیم صفحه قبل در جواب سید گفته بود اگر مبنای ما را نپذیرید قاعده لطف را، لم یمکن التوسل الى معرفت موافقت الامام للمجمعین، دیگر راه وجود نداره. و ستعرف منها من العده و من غیر العده من کتبه فدعوا. حالا اینجا وارد میشه یک عبارت رو از مرزای قمی نقل کنه. مرزای قمی فرموده شیخ طوسی دو مبنا داره، هم مبنای حس رو داره هم مبنای قاعده لطف رو. ایشون وارد میشه به خاطر اهمیت مطلب. آخر اجماعات منقول که ناقل شیخ طوسیه خیلی داریم، خیلی اجماعات منقول داریم که ناقل شیخ طوسیه. خاطر اهمیت مطلب وارد میشه در این بحث. حالا ان شاء الله فردا میخونیم حدود 4 صفحه، حدود 3 صفحه، 3 صفحه عبارت میاره شیخ که تثبیت کنه مبنای شیخ طوسی در اجماع، در ملازمه بین اتفاق الفقها و رأی امام، مبنای ایشون قاعده لطف بوده فقط و مبنای دیگه ای نداشته. فدعوا مشارکت شیخ طوسی با سید در استکشاف قول امام از تتبع اقوال امت، که این اجماع حدسیه، این اجماع حدسیه، و اختصاص شیخ به طریق دیگری که مبنی بر قاعده وجوب لطف است، این ادعای میرزا قمی غیر ثابته، بلکه ثابت خلافشه. و این ادعاها بعضا میرزا قمی فانه قال فی العده، دیگه وارد این بحث میشه که ثابت کنه شیخ طوسی دو راه قائل نبوده، فقط مبنای لطف رو داشته. و این مبنا اگر باطل بشه، بخش کثیر از اجماعات منقول که ناقل شیخ طوسیه، اصلا موضوع بحث حجیت اجماع منقول نمیشه، چون مستحضر دیگه در بحث اجماع منقول بحث از اینه که آیا ناقل اجماع چه خبر از رأی امام میده به زعم خودش قاطعه، آیا خبرش مشمول ادله حجت خبر واحد هست یا نه. الان با این 3 صفحه عبارتی که در پیش داریم ثابت میشه که اصلا شیخ طوسی عالم نبوده به رأی امام که بخواد خبر بده، اصلا اون خبر نداده. تا ما میخواییم بحث کنیم خبر اون مشمول ادله هست یا نه، تثبیت میکنه که ایشون مبناش قاعده لطفه و بعدم میپردازه به ابطال قاعده لطف در اینجا، عبارات سیر مرتضی رو میاره. چرا فرمان بزنم سرحد قطع خیلی بعیده برسه، سرحد قطع بحث حدس جداست، اون میاد نه حدس رو که بعد مطرح میتونم حرف دیگری حدس بس
لازمه که قطع پیدا میکنم
بس حدس رو بعدا مطرح کنیم. در بحث حدس اونجا میگیم مطلب به اینجا منتهی میشه که این نظر رو سینه به سینه از امام گرفتن در اصل حضور، نه که امام اینا الان رسیدن به خوب و امام این رو خوب الله میبینه داخل نمیبینه. ببینید این تالیف حسدل فراوان داره، یک از نمزوش دوران فرق کنید دوران دیگه آی برو یدید فتح مرجع تمام شیعه مقدر بیشه، اگر یک فتحای آی برو یدید اشتباه بود تمام شیعه تو اشتباه رو برم. پس ما ملتزم این فتحای آی برو یدید همین مطابق واقع همون مورد ادوه امام هست، اگر فتوه ایشون خلافه هست باید امام هست مداخله میکن. این مطلب اونجا میاد نقصه، اگر قرار باشه بر امام لازم باشه برای جلوگیری از ورود شیعه به یک باطل مداخله کنه، پس در فتوه فقیه واحدی که حالا تنها مرجع شده در این 20 سالی اینجا باید امام حرف رو بزنه
فاوت داره دیگه
من میلیار باید این قرار میدم
مسئله
خیلی دیگه منکر این معنا نیستیم که بالاخره کیان شیعه رو امام عصر آمده حفظ میکنه، این بلا شک هست، ما به ضروره میدونیم که بالاخره دست این آمده بر سر مجموعی شیعه هست،
مبنا بگیریم دیگه کلن
بله در سخته که گروه بگیریم مثلا بیاده کنیم یعنی گفتش نباید کرد و قصد قضیه رو لغز نشه بخواهم در هر خطمی این مسئله رو مطرح کنیم این خالی فاسد های هم میکنه فقط به درد حاکم رو میخواه، به درد خود رو نمیخواه، منقول علیه فقط وقتی نقل اجماع اگر منقول علیه را عالم کند اون همینجوریه حجت این مسئله همه داره بررسی میشه چجور میشه اجماع عالم کند منقول علیه را چجور میشه خود حاکی عالم باشه چجور میشه محکیان نه عالم بشه نو ما بررسی کنیم
بهواری از علم من رو قد شد یعنی مهور رو بحث را بیتون هست وقت هست بود مهور رو بگیم قد ولی اینجا آن اینجا مهور عوض شد وقتی از علم یعنی طرف این علم پیدا هم کنم همون
این معنی هستی من همون این معنی در این محطم در این محطم علم در این چی برای ناقل اجماع که میگیم عدالت اینه، چی برای منقول علیه که میگیم ممکن است، من چیزی که برای ناقل اجماع که میگیم ممکن است
یا عدالت جو من خبر وارد
پیدا
بعد این کتاب اجازه
شد توسی میفرماید دیگه امکان ایجادش هم دیگه نیست،
نه
برای دیگه خودش وجود داشته اینا مرا واسه میفرماید
الان
ما دیدیم.
خواهیم رسید از طریق حدس معنا باشه، قاعده لطف معنا. خدا ان شاءالله بیاد.